وجود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که حقانیت علم ثابت، یعنی یک علمی اگه درست بود، یعنی واقع رو همونطوری که بود ما فهمیدیم، دیگه این امکان نداره که علم تغییر کنه. بنابراین اونی که گفته میشه امر نهم رو میتونیم این بگیم، مسئله تکامل علم. پس امر نهم یا حکم نهمی که مشترک است بین علم حضوری و علم حصولی اینه که تکامل العلم لیس فی حقانیته. اینطور نیست که چیزی که حق بود حق تر بشه، حقانیتش رشد بکنه، درستیش رشد بکنه. خب هرچی درست بود ابدا و ازلا درسته، پس در حقانیت نیست. پس در چیه؟ و انما هو فتصاع معلوماتنا عن الموضوع. تکامل در اینه که ما از یک موضوع اطلاعات وسیعی پیدا میکنیم، وسعت پیدا میکنه اطلاعات ما از اون موضوع. حالا در علم حضوری مثلا همه انسان ها میفهمن که خودشون هستن، من هستم، اینو همه میفهمن. اما اینکه منشون غیر بدنه، این یه معرفت جدیده. اینو ابن سینا گفته که از این طریق آدم میفهمه که اگر از بدنش بیخبر باشه از خودش بیخبر نیست. یه شما اگه در یک فضای آزاد در هوایی که نه گرمه نه سرده نه حرکتی داره، بدون لباس، حالا دیگه باید گفت بدون لباس، خوابیده باشید، سلام علیکم و رحمت الله، و دست هاتون به بدن، پا به بدن برخوردی نداشته باشه، کاملا انگشتا از هم باز، به نحوی که هیچ تماسی جزئی از بدن با جزء دیگرش نداشته باشه، میگه در این صورت شما از بدن بیخبرید، ولیکن از خودتون بیخبر نیستید. این همونیه که معروف شده به برهان هواء تلق. برهان دوتا مقدمه داره. مقدمه اولش این است که ما از بدن در اون فرض مذکور، در اون هوای تلق خبر نداریم. مقدمه دومش این است که ما از خودمون خبر داریم. این میشه شکل دوم. بدن معلوم ما نیست، در حالی که خود معلوم ما هست. این نتیجه میده بدن خود ما نیست، یا خود ما معلوم ما هست بدن معلوم ما نیست، پس خود ما بدن ما نیستیم. خب این یه معرفت جدیدیه از اون خود، من هستم گفتیم اینو همه بلوجدان میفهمن، منتها خیلی ها تو این عالم هستن که فکر میکنن خودشون همین بدنشون. ابن سینا میگه اگه به اینی که من میگم توجه بکنید، وقت ملتفت میشید که خود بدن نیست، خود یه چیز دیگه. خیلی ها فکر میکنن، الان فکر میکنن علم یعنی همون چی که در مغز میگذره، اما با ادله فلسفی اثبات میشه که نه آقا، علم مال روحه، مال بدن نیست. خب پس ما کم کم اطلاعاتمون از روحمون به علم حضوری، یعنی حضوراً میفهمیم که اون منه هست که عالمه، حضوراً میفهمیم که این من هست که مدیریت بدن به عهده اوست، همین که بخواهد دست حرکت میکنه، پا حرکت میکنه، ولایت تکوینی داره بر بدن. یعنی و ما یشاء البدن الا ان یشتشاء النفس، امکان نداره دست در حالی که خواست روح نیست حرکت میکنه. خواست روح هست که بدن حرکت میکنه، راه میره آدم، چشمش دور رو میبینه، جلو رو میبینه، به این طرف میره، به اون طرف میره، این خواست روحه. تا ولایت هم تکوینیه، یعنی جوری هست که نه تنها به بدن دستور میده، نه خیر آقا، دستور و امر و نهی تشریعی نیست، بلکه به این نحوه که کاملا این در اختیار اوست، بدن در اختیار روحه، کاملا مثل مومیه در مشت روح. تا اینکه انسان به جایی میرسه که میفهمه هیچی نیست و همه وجودش فقره، همونی که علامه طباطبایی 15 صفحه در المیزان ذیل این آیه علیکم انفسکم بیاناتی دارن که اگه انسان به اینجا رسید که حضوراً یافت خودش رو، خودش رو معرفت پیدا کردش، میفهمن معرفت در لغت علم شخصیه. شما وقتی میگید عرفت که شخصی را با خصوصیاتش بشناسید، نمیگید علم تو زیدن، میگید علم تو زیدن قائمن، اما علم تو زیدن به معنای این که زید و شناختم به کار نمیره، اما عرفت و زیدن یعنی شخص او را با خصوصیات شخصی شناختم. هم در اونجا دارن، هم در سوال و جواب هایی که از محضرشون شده در این بررسی های اسلامی آمده، اونجا هم فرمودن معرفت و نفس غیر علم و نفسه. علم و نفس همین علم اصولیه که حالا گاهی با روش فلسفی و در حیطه که فلسفه میتونه بحث بکنه بحث میکنن، میشه علم و نفس فلسفی، گاهی با روش تجربی همون روانشناسی معروف، ولی همه اینا علم النفسه، یعنی معرفت حصولی به نفسه. اما معرفت النفس اینه که شخص به جایی برسه که شخص خودش رو بشناسه، بشناسه جزئیات وجود خودش رو. یکیش هم اینه که وجودش عین فقره، به قول ملا صدرا عین ربطه. وقت میفرمایند که اگر کسی فهمید که وجودش عین فقره، عین فقره رو همه میگن، هیچ فیلسوفی نیست که اینو منکر باشه، همه میگن معلول عین فقر به علتشه، عین ارتباط به علتشه. منتها ملا صدرا یه چیزی خیلی بالاتر از این حرفا میگه، و میگه عین ربط، ولی عین ربط سه تا تفسیر داره. یه تفسیرش همون حرف ابن سیناست که در تعلیقات داره وجود معلول عین ارتباط به علت، یه تفسیرم مال خود ملا صدراست، یه تفسیرم مال علامه طباطبایی قدس الله سره، یعنی سه تا تفسیر با هم فرق داره، نتیجهش خیلی با هم فرق داره. بالاخره اگر کسی به اینجا رسید که وجودش عین ربطه، اون وقت حتما خدا رو میبینه، برای اینکه نمیشه ربط رو دید و مرتبتون الیهش رو ندید. خب پس ببینید، شناخت نفس، علم به نفس تکامل داره، اون آخرین درجهش مساویس با معرفت الله، اونم معرفت الله یعنی نه اینکه من علم دارم به اینکه واجب الوجودی تو عالم هست، اونم معرفت الله یعنی شهود حق متعال هست. خب این در علم حضوری. پس میبینیم علم حضوری تکامل داره، اما تکاملش معناش این نیست که اون علم حضوری که من روز اول پیدا کردم من هستم تبدیل شد به اینا. تکامل حقیقی اینه که خود همون مثل نطفه‌ای که میشه انسان، اون بشه، اون نه، اون سر جای خودش هست، اون یافت وجود همواره هست، اما یه یافت‌های دیگر هم پیدا میشه. من مییابم که اون موجودی که مییافتم او را بدنم نیست، روحمه، یه حقیقت دیگریه غیر بدنمه، و همینطور تا بریم جلو. در علوم اصولی هم روز اول یه هم مباحثه یه رفیق رو در همین حد که این بچه مثلا مؤدبیه میشناسیم، کم کم میرسیم به این که نه، این یه تقوای فوق بالایی داره، در حد ورع، برای اینکه دینش رو حفظ کنه سعی میکنه شبهه ها رو هم ازش احتراز بکنه، برای اینکه نکنه به حرام مبتلا بشه. خب یه معرفت جدیدی از همون شخص. و همینطور میفهمیم که مثلا این یه اطلاعاتی هم غیر همین درسهایی که خونده داره، خب اونم یه معرفت جدیدیه. و همینطور هی میریم جلو در علم حصولی یا در علوم. این علوم یه وقت به گونه‌ای بوده که یه نفر همه علوم رو بلد، ولی الان دیگه میگن نمیشه، مگر علم لدنی، یعنی از اون طرف بنا باشه به کسی بدن. اون هم داره که امام صادق علیه السلام در جواب اون مردی که پرسید گفت که یه عده معتقدن شما تعداد این قطرات باران رو میدونید. حضرت فرمودن که اگه خدا بخواد این علم رو به یه مورچه بده میتونه بده یا نه؟ طرف گفت بله اگه خدا بخواد که میده. فرمود که خدا به ما داده. علم لدنی اگر بخواد باشه بله میشه، ولی الان به طور معمول یه کسی بخواد در همه علوم مجتهد باشه، صاحب نظر باشه، این بفرمایید محال عادیه، عقلی که نیست، محال عادیه، محال وقوعیه، نمیشه. اما یه وقت بودن دیگه، ابن سینا در همه علوم زمان خودش صاحب نظر بوده، میشده. بعد چرا؟ برای اینکه مسائل علوم اینقدر زیاد نبوده، اینقدر وسعت پیدا نکرده بوده، اینقدر تو هر مسئله ای آراء مختلف و موانی مختلف و اینا نبوده، راحت یک مثلا قول دو تا قول بوده حل و فصل میکردن و میرفتن جلو. خب پس میبینیم که علوم هم تکامل پیدا کردن، ولی تکاملشون به همینه که مسائلشون افزوده شده، فروعی که در فقه بیشتر شده و امثال اینا. پس بنابراین تکامل علم نه به معنای تکامل حقانیت علمه. اینم امر دهم. نهم. اینو مرحوم شهید مطهری در همین تعلیقاتشون بر اصول فلسفه خیلی مفصل توضیح دادن در مجموعه آثار استاد شهید قدس الله سره، مجموعه آثار جلد 6 صفحه 166 تا 170. همش هم برای اینه که اون حرف مارکسیستا رو که معتقد بودن که خود حقیقت رشد میکنه اونو رد کنن. خود حقیقت بودن حقیقت مختلفه، یعنی امروز یه چیز حقیقته، فردا یه چیز دیگه ای. برای اینکه اونا اون حرکت عمومی که قائل بودن، اون حرکت رو حتی در معرفت هم قائل بودن. دهم، سعه تو کل منهما وسعت هر یک از علم حضوری و حصولی متناسبون و سعت العالم. در علم حضوری اگر موجودی بخواد علم حضوری داشته باشه به همه هستی، کی میتونه؟ اون وقتی که همه هستی در وجود او باشه. لما کان علم الحضوری مبتنیا علا وحدت العالم والمعلوم او اشراف الوجود العالم بالمعلوم به ان یکون المعلوم داخلا فی وجوده. یعنی در علم حصولی علم عین معلومه، ولی در علم حضوری عالم و معلوم یکی از این دو وضع او باید داشته باشن، یا باید عالم و معلوم عین هم باشن مثل علم هر موجود آگاهی به خودش، علم موجود به ذات خودش. حالا چه موجوداتی آگاهن فعلا بنا رو بذارید برای این که معروفه، و علم هر مجردی به خودش. انشاءالله تو همین بحثان میرسیم به این که اینطوری نیست. علم فعلا حالا میگیم هر موجود مجردی علم داره به خودش. در اینجا علم عالم و معلوم عین هم باید عالم و معلوم عین هم باشه تا علم حضوری محقق بشه. و همینطور علمی که هر موجود آگاهی به اون چیزهایی داره که در حیطه وجودی خودشه، مثل تمام حالات نفسانی ما. ما علم داریم به علممون، چون علممون در حیطه وجود خودمونه، یا به قول ملا صدرا عین وجود خودمونه. علم داریم به شادی، علم داریم به غم، علم داریم به خستگی، علم داریم به نشاط، و همینطور همه چیزهایی که به نفس مربوطه علم حضوری داریم. اینجا عینیته، عالم و معلوم عین همان، عین همان یعنی در وجود، وجود علم ما و قدرت ما و حیات ما و شادی ما و غم ما و همه اینا موجود باید باشن به عین وجود ما تا بشن مال ما و الا میشن یه چیز دیگه. خب علم حضوری مبتنی است برای اینکه عالم و معلوم یکی باشن، یا اینکه نه اگه یکی نیستن دوتا هستن، باید معلوم در حیطه وجود عالم باشه، یعنی وجود عالم به گونه ای باشه که معلوم تو وجود او قرار بگیره. اگه اینطوری باشه اون وقت علم حضوری معنا داره، اون موجودی که یه موجود دیگری در وجودش هست، خب اون رو میتونه بیابه در وجود خودش، اون رو بیابه. به این که معلوم داخل در اگه اینطوره، ف کلما کان الوجود اوسع کان معلوماته اکثر. خدای متعال وجودی داره که وسیع تر از او فرض نداره، چون وجود لایتناها. پس بنابراین همه موجوداتی که موجودن و غیر او هستن از نظر وجودی در وجود او موجودن. خب اگه در وجود او موجودن، پس او همه را می‌یابد به علم حضوری. این علم حضوری مال بعد از این که به وجود آمدن درسته، وقتی هستن خب میابد، ولی وقتی نیستن میابد اون حرفیست که ملا صدرا میخواد بزن. ملا صدرا برای اینکه علم خدای متعال رو قبل از خلق تبیین کنه، میگه ها اشیا پیش از خلق در وجود خدا هستن، و خدا چون به ذات خودش علم داره به اینها علم داره. این همونه که ما نمیفهمیم و به نظرمون مشکلاتی داره. ولی بعد از خلق چرا؟ بعد از خلق همه موجودات در وجود حق متعال هستند، و خدای متعالی که یک وجودی است در بی نهایت ادراک، بی نهایت علم، اونا رو می‌یابد. و بعد از خدای متعال رسول اکرم صلی الله علیه و آله وجودش اینقدر وسیعه که به همه هستی ممکن محیطه. خب یه همچین موجودی همه موجودات رو در جای خودشون همونجا که هستن میابه به علم حضوری. این همونه که حاجی یه روز نقل فرمودن، روایتی رو فرمودن که از امام صادق علیه السلام پرسیدن که شما پشت دیوار رو میبینید؟ حضرت فرمودن مگه شما فکر میکنید ما پشت دیوار نیستیم؟ یعنی اونجا هم هستیم، هستیم و قهرن میبینیم ولو چشممون بسته باشه. اون رؤیتی که اونها دارن رؤیتی نیست که چشم بخواد، اون علم حضوری هست. پس این درسته که هرچه وجود وسیع تر معلوماتش اکثر. این در علم حضوری. و اما وسعت علم حصولی، علم حصولی کسی بخواد وسیع باشه، لیست الا سعت مفاهیمهی علم حصولی. همون مفهوم هاست دیگه، مفهوم ها یعنی اون حاکی ها. خب اون حاکی هایی که این داره بیشتره. خب این حاکی ها به چی موجودن؟ حاکی ها طبق نظر صحیح که گفتیم نظر ملا صدرا، مفاهیمی که داره که التی ترجع و الى سعت وجوده. مفاهیم گفتیم به این صورته که اولین مفهومی که پیدا میشه در وجود ما، اگه ما وجودمون در درجه یک بود میشه یک و نیم، یعنی اون وجود قوت پیدا میکنه. وجود از وجودی که محدود بود به حدود ضیقی، حالا یه مقدار از اون حدود وسعت پیدا میکنه. خود وجود با حرکت جوهری تکامل پیدا میکنه، کاملتر میشه، یعنی یه وجود تاریک میشه یک وجود روشن. حالا اگر دو تا چیز یاد گرفت، این روشنی بیشتر میشه و همینطور، برای اینکه وجودش مرآت دو چیزه، به تمام وجودش هم هستا، یعنی ما با همه هستیمون اولین چیز رو میفهمیم، بعدم با همه هستیمون، نه اونطور که ابن سینا میگفت. ابن سینا میگفت ما برای هر چیزی یه صورتی در ذهنمون پیدا میشه که اون صورت فقط همون چیز رو نشون میده و صورتهای دیگه هم هر کدوم همین وضع رو دارن. اما ملا صدرا میگه نه، خود ما میشیم آینه، همه وجود ما آینه هست برای نشون دادن درخت، در عین اینکه همه وجود ما آینه هست برای نشون دادن دریا. این همونه که شما میگید علم و قدرت، اونجا خیلی روشن‌تره. علم موجود به عین وجود من، قدرت موجود به چی؟ قدرت هم موجود به عین وجود همون روح، نه اینکه روح یه نصفیش علمشه نصفیش قدرتشه. و روشن‌ترش در مورد خدای متعاله. در مورد خدای متعال میگیم ذاتیست عین علم و عین قدرت و عین اختیار و عین جمال و عین همه صفات ذاتیه. خب این صفات ذاتیه هر کدوم یه معنا هستن، اما میگیم همه این معانی به دلیل اینکه اوصاف همون ذاتن موجودن به نفس وجود همون یک ذات. همونطوری که در صفات مختلف میفرمایید، حالا در خود علم با انواعش همینو میگه ملا صدرا. میگه ملا صدرا شما علم به یه چیز که پیدا کردید، همه وجودتون علم به اون میشه. اگه به دو چیز علم پیدا کردید، همه وجودتون هم علم به اینه هم علم به اونه و همینطور. پس سعه علم حصولی نیست مگر اینکه مفاهیم شخص، سعه العلم لیس الا سعه مفاهیم العالم. چون من فکر کنم مثلا عالمی قبلا گفتم، اینجا مفاهیمی گفتم. مفاهیمی که عالم داره، یعنی حاکی هایی که عالم داره زیاده، که این حاکی ها هم عین وجود خودش هستن، پس در حقیقت خود وجودش وسعت پیدا کرده. اینم چیزیست که با توجه به این اصولی که ما داریم روشنه. و من ذالک یظهر استحالة العلم الممکن بکنه وجوده تعالی. حضوریان ام حصولیان. از اینجا معلوم میشه که کنه وجود حق را هیچ که نمیتونه بشناسه. اما علم حضوری، برای اینکه علم حضوری بکن مشروط به اینه که یک موجودی به تمام وجود حق احاطه پیدا کنه. این نیست، یه همچین وجودی نیست، برای اینکه محدود به نامحدود نمیشه احاطه پیدا کنه. اما علم حصولی برای اینکه مفاهیمی که حکایت از اون ذات میکنه که میشه صفات ذاتیه، اینها اولا که ما مفاهیم رو نداریم، هیچ موجودی نداره همه اون مفاهیم رو. برای اینکه بخوایم یه مفاهیم وجودی از شیعش که حکایت از یه حقایق عینی بکنه داشته باشیم، باید به نحوی با اون حقایق عینی ما آشنا شده باشیم، در حالی که ما یه بار دیگه به نظرم اینجا گفتیم از علم فقط معنای جنسی علم رو میفهمیم. یعنی میفهمیم علم چه نوع چیزیه، با قدرت فرق داره، اما معنای نوعیشو فقط اونی که در خودمون داریم میفهمیم. میفهمیم ما که علم داریم چجوریه. چرا؟ برای اینکه از خودمون آگاهیم. اما این که ملک علمش چجوریه، اون چجور عالمه، و مادون ما، این که خدای متعال میفرمود، پیغمبر اکرم فرمود ما من شیئن الا و یعلم انی رسول الله صلی الله علیه، فرمود که هیچی نیست مگر این که میدونه من پیغمبرم. لذا سنگ ها هم به حضرت سلام میکردن به عنوان السلام علیک یا رسول الله. اما علم اونا چطوریه؟ ما اصل علم رو میفهمیم، اما مثل اینه که یک مورچه میفهمه که خودش مثلا میبینه، اما دیگه فکر میکنه همه وقتی میبینن اونطوری میبینن. ما وقتی میبینیم میفهمیم چجوری میبینیم، اما فکر میکنیم اون اسب هم وقتی میبینه همینطور میبینه، در حالی که امروز با تجربه به دست آوردن که اسب این انواع مختلف رنگ‌هایی رو که ما می‌بینیم اون هم می‌بینه. جریان اون مثل تلویزیون سیاه‌سفید می‌مونه و جریان ما مثل تلویزیون رنگی می‌مونه. خب حالا از کجایی که ما نسبت به بعضی موجودات مثل همون اسب نباشیم؟ یعنی چه؟ یعنی یه موجوداتی هستن که همین چیزهایی که می‌بینن با 70 رنگ می‌بینن، نه با 7 رنگ. ما با 7 رنگ میبینیم، اون با 700 رنگ میبینه. یعنی جزئیات مختلف بیشتری از دیدنی ها اون میبینه که ما نمیبینیم. یعنی اصلا طیف رنگ هایی که ما میتونیم ببینیم از یه حد وابسته به اون مقداری که اعصابمون از نور متأثر میشه. نور در یه حدی فرکانسش بیشتر باشه دیگه ما چشممون نمیتونه ببینه، کمتر هم باشه اونم نمیتونه ببینه. خب حالا اونایی که اونا رو میبینن، یا در صدا، خب این دیگه تجربه شده که بعضی حیوانات صدایی رو میشنون از دور که هرگز گوش انسان نمیشنوه، برای اینکه اون امواجی که تولید صدا میکنه ما در یه حد خاصی ازش، در یه حدی که باشه متأثر میشیم، از اون حد اگه کمتر باشه چشم گوشمون دیگه نمیتونه ازش درکی داشته باشه، ولی از کجایی که بقیه اینطوری باشن؟ پس ما اصل شنیدن رو میفهمیم، اما اینکه چگونگیش رو فقط در خودمون میتونیم. اینو میگیم معنای جنسی شنیدن را ما میفهمیم، اما نوع شنیدن رو فقط در خودمون نوعش رو میدونیم. اما در بقیه موجودات آیا اونا هم از همین نوعه یا اینکه نه نوع دیگری، اون دیگه نمیتونیم بفهمیم. پس تو همون صفاتی که ما میفهمیم از خدا، معنای جنسی علم رو بی خود نبوده مرحوم صدوق فرموده اصلا نمیفهمیم. اصلا نمیفهمیم برای اینکه روایات ما داره عالمون لاک علمنا، این لاک علمنا رو صدوق فرموده. اونجا فیلسوف میگه بله لاک علمنا به نو، ولیکن که علمنا فلجنس، جنسشو که ما میفهمیم. او عالمون معنای جنسی داره، اون علم معنای جنسی داره برای اینکه همه علمن، اما نوع علمه تعالی رو البته ما نمیفهمیم. فیلسوف میگه ما معنای جنسیشو میفهمیم، معنای نوعیشو نمیفهمیم. اون میگه اصلشو نمیفهمیم. همونطور که در وجودم میگه، میگه وقتی میگیم خدا موجوده ما نمیفهمیم خدا یعنی چه موجوده، فقط میفهمیم که یعنی معدوم نیست. خب پس ما نمیتونیم کنه علم خدا رو، کنه قدرت خدا رو، کنه هر کدوم از صفات ذاتیه خدا رو درک بکنیم. در همون صفاتی که میفهمیم نمیتونیم بکنیم. وقت علاوه بر این خدای متعال یه صفاتی داره که محزون و مکنون است که لا یعلمها الا هو، اون صفاتی که دیگه کسی نداره که بتونه اونو بفهمه، در موجود ممکن اصلا نیست که ممکن بتونه از او بویی برده باشه، حتی معنای جنسیش هم نمیفهمه. خب پس بنابراین علم به کنه ذات خدای متعال هم به علم حضوری میسر نیست، چون کسی نیست که اشراف داشته باشه نه به علم حصولی، برای اینکه اونایی که میفهمیم حتی در وجود میفهمیم وجود او را، میدونیم هست، اما او هستیش چگونه هست؟ که هستی است که مخلوق نیست و خالق همه هستی هاست، اون چه نوع هستیه، نوع هستی رو نمیتونیم بفهمیم. هم اون معلوم شد کما زهرا ما ذکرنا سابقا من ان العلم حصولیان کان او حضوریان لهو ثلاثتو ثلاث مراتب. گفتیم علم سه مرتبه داره، علم به اصل وجود، علم به صفات وجود، و علم به ماهیت اون موجود، علم به ذاتیات اون موجود. گفتیم در مرتبه اول خب یک مرتبه بیشتر نیست، علم به اصل بود، اما در اون دومی خودش بی حساب مراتب داره، برای اینکه وقتی میخوام صفات یک شیء رو بدونیم، گاهی یکیشو میدونیم، گاهی دوتاشو میدونیم، گاهی ستاشو میدونیم، گاهی همهشو میدونیم، خیلی با هم فرق میکنه، چون که در ذاتیاتش هم همینطور. خب اینم دهم. یازدهم اینه که کل منهما یمکن ان یتعلق بالمعلوم من وجهه. از همین حرفایی که زدیم معلوم شد که ما میتونیم علم حضوری به یه چیز داشته باشیم، ولی به یه جهتش، و بقیه جهاتش برای ما چی باشه؟ مجهول باشه. ولو علم حضوری ها، علم حضوری معناش این نیست که وقتی شما به یه چیزی علم حضوری پیدا کردی دیگه کنه هر چی هست بفهمی، نه خیر. کل من هما یمکن ان یتعلق بالمعلوم من وجه مع بقائل جهل بذالک المعلوم من سائر الوجود. یه وجه رو میدانیم بقیه وجوهش رو نمیدونیم، دو وجه رو میدونیم بقیه جنبه هاش رو نمیدونیم. یک شی رو از یه جنبه هم که گفتیم دیگه، من میدونم خودم هستم اما نمیدونم که من روحم نه بدن و امثال اینها، یا به تعبیری که اینجا نوشتیم لأن المعلوم اما مرکبون او بس. اونی که ما بهش علم داریم یا مرکبه، خب خیلی مرکب روشنه که میشه یه جزءشو فهمید یه جزء دیگه شو نفهمیدم. اون که افراد رفتن توی طویله، یکی میگفت این باد بزنه، یکی میگفت نمیدونم چیه، فیل رو رفته بودن دست میکشیدن، هر که دستش به هر جا رسیده بود همونو میگفت. خب این که مرکبه، بله، میشه هر علم ما به یک جزئی تعلق بیاره به جزء دیگهش تعلق نگیره. اما فی المرکب فواضح، و اما فی البسیط فلما تغرر فی محله من انال معانی المختلفه یمکن ان توجد به وجود واحد بسیط. گفتیم یکی از کلیدهای اصلی فهم فلسفیه که آقا معانی مختلف میتونه به یک وجود موجود باشه، اون وجود هم هیچ تعدد جهت در خارج نداشته باشه. چون اصالت وجود میگه اگه ذاتی بخواد موجود بشه باید با وجود موجود، میگه اگه بخواد صفات اون ذات هم موجود بشه باید به همون وجود موجود بشه. پس بنابراین معانی مختلف یا بفرمایید حقایق مختلف، این معانی همون حقایق هست. میگیم معنای علم غیر از معنای قدرته، شما میتونید بگید حقیقت علم غیر از حقیقت قدرته، یعنی همون حقیقتی که مفهوم علم به او نظر داره، او رو داره نشون میده. خب اگه میشه معانی مختلف یا به قول ملا صدرا حقایق مختلف به وجود واحد موجود بشن، اون وقت هم علم حضوری ممکنه به یکیش تعلق بگیره به یکیش تعلق نگیره. فله ما تقرر فی معلم ان المعانی المختلفه یمکنه ان توجد به وجود واحد بسیط فعلاهازا یجوز ان یه سلال علم به بعض تلک المعانی مع الجهل به بعض آخر. آیا ما خودمونو میشناسیم؟ خودمون چی هستیم؟ خودمون اون مقداری که بهش توجه کرده ایم و رسیده ایم، این تعلق به دنیا گذاشته برسیم؟ بله. اما خیلی چیزا تو ذات خودمون ممکنه، امکانش که نفی نمیشه کرد، باشه که خودمون خبر نده. در خودمون اینطوره، اون وقت در خدای متعال که وهم یه هست و هیچ کس هم اونو نمیتونه بفهمه. و بسم کل مخزون المکنون، همونی که در روایات ما تعبیر شده به اسماء مستعصره، اسماء مستعطره یعنی اسمایی که خدا خودش برای خودشه، فقط خودش میدونه و خوده. پس بنابراین چه علم حضوری چه علم حصولی به اشیا، این مستلزم این نیست که وقتی یک کسی علم حضوری یا علم حصولی به یه چیز پیدا کرد دیگه زیر و بالاش و همشو بدونه. نه. و یازدهم، دوازدهم اینه که کل منهما یجوز ان یتعلق بالوجود کما یجوز ان یتعلق بالماهیه. شما میتونید علم حضوری به وجود پیدا کنید، میتونید علم حضوری به ماهیت پیدا کنید. برای اینکه این رو توضیح بدیم، ولا بد من تمهید اموره. امر اول اینه که المراد من الماهیت هنا ما هو المقصود فی مبحث اصالت الوجود. یا یعنی وجود اصیله یا ماهیت؟ اونجا ماهیت یعنی چه؟ حضرت علامه طباطبایی تفسیر فرمودن ماهیت رو به ما یقال و فی جواب ماهو. اگه این باشه اون وقت دیگه بحث اصالت وجود در خدا معنا نداره، چون خدا که هیچ شکی نیست که این ماهیت رو به نظر قوم، حالا ما البته مدعی هستیم، داره، اما خود علامه، خود ملا صدرا که مؤسس بحث اصالت وجوده میگه واجب ماهیت نداره. خب اگه ماهیت نداره پس بحث اصالت وجود قلمروش میشه غیر خدا. از همون اول ما که قائلیم به اصالت وجود، قائلیم به اصالت وجود در ممکنا، ولی در خدا اصلا ماهیتی نیست تا بحث بکنیم که آیا وجود اصیله یا ماهیت. و خود ملا صدرا هم در صفحه 101 اسفار تصریف فرموده لأن المراد بالماهیت غیر الوجود. ما میگیم مراد از ماهیت اونیست که مقصود است در مبحث اصالت وجود، و اون چیه؟ و هو غیر الوجود مما یمکن ان یتصف بالوجود. این چیزایی که قابلیت موجودیت دارن ولو معدومن. شما یه انسان دهسری که مثل خورشید که شعاهاشو دورش میکشن، یه هم 10 تا سر دور بدنشش، یکیش این بالا باشه، دوتا هم سر دستاش باشه، دوتا هم سر پاهاش باشه، و همینطور حالا این که شد 5 تا 5 تا دیگه هم بالاخره داشته باشه. خب این ممکنه، یه ماهیته ولی وجود نداره، ولی ممکنه یعنی محال نیست. بله بله، نه بحث یعنی اونجا نمیاد، بحث اونجا نمیاد. خب ولی خب ما وقتی میخواییم یه بحثی را که یک کسی تأسیس کرده طرح کنیم، باید چجوری طرح کنیم؟ اونطوری که خودش گفته. خودش یقیناً 10 جا هست، من الان اشراف ندارم، ولی یقیناً 10 جا هست اگه بیشتر نباشه که ملا صدرا میگه مراد از ماهیت چیه؟ غیر الوجوده. غیر وجود یعنی چه؟ یعنی شما هر چیزی را تحلیل میکنید به وجود و یه معنای دیگه، هر چی میخواد باشه، اون معنا رو ما بهش میگیم ماهیت. خدا رو تحلیل میکنید به وجود واجب، اون واجب بودن میشه ماهیت. و هر صفت دیگه، خالق کل موجودات هم میشه ماهیت. ماهیت در وصف چی؟ اصالت وجود. ماهیت در حقیقت 3 معنا داره. یکی ما به شیء هو هو که خود وجود رو شامل میشه، عدم رو هم شامل میشه. این خود کار رو نمی‌نویسه، این خود فشار میاره به من. خوب نمی‌نویسه. آدم چه اعصاب نداره اینطوری ها. یه خورده با این می‌نویسم، یه خورده با این، تا یه خورده میاد. فإن الماهية في كلماتهم تستعمل بمعان. یک، همون ما یقال فی جواب ماهو، گفتن ماهو سوال از ذاته، ذات و ذاتیات. اونی که در جواب ماهو گفته میشه یعنی اونی که ذات و ذاتیات شیء رو بیان میکنه. یک معناست، به میگی ماهیت بالمعنى الاخر. دوم، ما به شیء و هوهو، اون چه که شیء هویت او بهش هست، یعنی واقع هر شیء. حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته می فرمودن این شیء هم از خود وجود و ماهیت بالمعنى الاخص و عدم. بله؟ یعنی هویت، بله، اون حقیقت هر چیزی. ما به شیء هو هو یعنی حقیقت و کل امر. هر امری رو که شما در نظر بگیرید، عدم حقیقتش چیه؟ همون نیستی. عدم همون حقیقتش هم بطلان. وجود حقیقتش چیه؟ اونم حقیقتش همون عینیته، همون بودنه، همون تحققه. این ماهیت به این معنا وجود رو میگیره، عدم رو میگیره، اون ماهیت بالمعنى الاخص رو میگیره، بلکه خیلی چیزای دیگر هم میگیره که این جزء این ستا نیستن، مثل صفات. یعنی همون چیزایی که اسمشون رو بذارید معقولات ثانیه، ما اسمشون هم بذارید معقولات ثانیه، اسمشون صفات وجود. صفات وجود مثل علیت. علیت حقیقتش چیه؟ همون حقیقتش همونه که یه چیزی نقش داره در موجودیت یک شیء دیگه، یا نقش داره در شیء دیگه، حالا میتونیم وجود باشه میشه عدم بر اساس اینکه علیت چقدر بهش قائل باشیم. یکی میگه علیت فقط در حیطه وجوده، یکی میگه نه علیت در حیطه واقع و نفس الامر اختصاص نداره به وجود. بالاخره اینم یک معنای ماهیته که اینو بهش میگن ماهیت بالمعنى العام. ما چرا همه رو میشه، ولی خب طبق تفسیر حضرت استاد نمیشه، ولی به نظر ما میشه. سه ما بله غیر الوجود مما یقبل الاتصاف بالوجود، غیر وجود، هر چی شما غیر وجود اما قابلیت اتصاف به وجود داشته باشه، این همون ماهیت در بحث اصالت وجوده. قابل اتصاف به وجوده، خب میگیم واجب موجوده دیگه، الواجب موجودون، الواجب هم میشه ماهیت. میگید علت العلل موجودون، میگید الواحد المطلق یا الکامل المطلق موجودون، اینا میشه ماهیت. هر چی که بشه موجودون برش هم بشه، حالا یا بالفعل به صورت قضیه خارجیه یا بالامکان، هر چیزی که به امکان عام، وقتی گفتیم امکان عام شامل فعلیت هم میشه، الواجب و موجودون بالامکان العام، همین ما یقبل و اتصاف بالوجود ای تکون و نسبته الالوجود ممکنتن بالامکان العام. هر چی که بشه وجود رو برش هم کرد با جهت الامکان العام، بشه بگیم الف موجودن بالامکان العام، الانقا موجودن بالامکان العام، الدیناسور موجودن بالامکان العام، اینا صادقه. هر چی که محمول وجود رو با امکان عام بتونه داشته باشه اون منظور ماهیت، ماهیت یعنی اون در بحث اصالت. حالا ما اینجا میگیم که علم حضوری و حصولی هر دو میشه تعلق بگیره به وجود همونطوری که میشه تعلق بگیره به ماهیت. تعریف نیستون، تعیین مصداقه، نیمدن تعریف کنن ماهیت رو. همین علامه طباطبایی که میفرماد ماهیت حد وجوده، وقتی میخواد تعریف کنه میگه وحیه ما یقال و فی جواب ماهو، منتها حالا اون ما یقال و فی جواب ماهو تو خارج چیه؟ مصداقشو که میخواد تعیین بفرماد و مصداقش حد الوجود. ماهیت تو محتوا نیست، این محتوای این جسم نیست، چوبم نیست و درختم جسم نیست، نامیم نیست، اون محتواش توش، چنانکه انسانم جسم نیست، نامی نیست تو محتوای وجودیش، اون حقیقتش اینا نیست، لذاست که دیگه همه چی به هم میریزه. یعنی این که میایی شما میگی جنس و فصل و جوهر و عرض و اینه همهش باید برچی، چون جنس و فصل میخواد محتوای شی را بیان کنه، ذاتش را بیان کنه. شما اومدی گفتی تمام ماهیات از تو ذات اومدن بیرون، دیگه بله به هم میریزه اونا دیگه. لذا میبینیم که اساتید ما میگن خیلی از این مباحثی که تو فلسفه هست اینا مبتنی بر اصالت ماهیته. چرا؟ چون اون تفسیر رو پذیرفتم، طبق اون تفسیر دیگه بحث جواهر و اعراض معنا نداره تو فلسفه، دیگه بحث از جنس و فصل و اینکه ماهیت رو بیای بگی گاهی ذاتیه گاهی عرضیه، همش عرضیه. ما ماهیت ذاتی نداریم، چون تو ذات هیچ ماهیت راه نداره. ولی خب ما اون چون تفسیر رو قبول نداریم، لذا مقدمه دوم اینه. مقدمه اول این بود که مراد از ماهیت همونیست که مقصود است در مبحث اصالت وجود. مقدمه دوم این است که حالا اونا رو باید الف بمیذاشتیم، الف بمیذاشتیم که قاطی نشه. مقدمه دوم گفتیم تمهید امورن، امر دوم این است که هاذا الذی ذکرنا مبنی علی ما ذهبنا الی فی تفسیر اصالت الوجود. گفتیم ما اینو به ملا صدرا نسبت میدیم، خودمونم به همین معتقدیم. دو تا بابه توی ما اولیش خیلی دادشون بلنده، میگن تو هرچی میخوای بگو، اما چرا به ملا صدرا نسبت میدی؟ ما نسبت میدیم به ملا صدرا که آقا ملا صدرا قائل به این است که ماهیت تو خارج عین وجوده، همونطور که صفات خدا عین ذاتشه و همونطور که خیلی چیزای دیگه خودش هم اینا رو گفته، اینا که من میگم خودش گفته. پس بنابراین همونطور که وجود محتوای شیئه، ماهیت هم همون محتوا. شما وقتی میگی انسان جسمون، این جسم حد نیست، حد جسم سطحه، اون جسم همون چیزیست که با وجود عین همه تو خارج. وجود اومده جسمو در خارج موجود کرده، اصالت وجودم یعنی همین، یعنی وجود موجودیتش به چیزی نیست، اما هر چیز دیگه موجودیتش به وجوده. لذا میگیم اصالت وجود یعنی اصالت الوجود فی الموجودیه، یعنی در موجودیت وجود اصیل، بقیه چیزها در موجودیت تابع چی هم؟ وجودن. اگه وجودی پیدا بکنن موجودن، اگه وجود پیدا نکنن موجود نیستن. نه در اصالت ماهیت همه کسانی که قائلن به اصالت
ماهیت،
نه ماهیت رو میگن مایقال پی جواب ماهو، ولی میگن اون مایقال پی جواب ماهو که شما فکر میکنید تو متن وجوده، نه ما فکر میکنید طبق اصولی که بهمون خدا آقایون یاد دادن، گفتن ماهو سؤال عن تمام الحقیقه، تمام حقیقت شی، نه لا حقیقت شی، حد شی یعنی اونجایی که دیگه شی نیست، تموم شد. اینا رو خود منطقیه میگفتیم، منطق منطق و بساطش باید برچید و خیلی از مباحث فلسفه هم بر اون اساس دیگه باید برداشت. همونطور که حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته تصریح میکنن به اینا، میگن بله آقا اصلا معقول اول و ثانی جاش عوض میشه. ابن سین شیخ اشراق اومد گفت ماهیات معقول اولن، وجود و صفات وجود همه معقولات ثانیه و مفاهیم اعتباریه. معقولات ثانیه و مفاهیم اعتباریه مساویان، هم در کلمات شیخ اشراق هم در کلمات ملا صدرا. ملا صدرا میگه وقتی ما گفتیم وجود اصیله، دیگه وجود از معقولات ثانیه و مفاهیم اعتباریه نیست. خب
خب شیخ اشراق اومد اونطوری گفت، گفت وجود اعتباریه و صفات وجود، ماهیت امر حقیقیه. آقایون اومدن عکسشو گفتن، گفتن وجود امر حقیقیه و ماهیات امور چی هن؟ اعتباری هن. اما ما میگیم ملا صدرا همچین حرفی نزده. ملا صدرا میگه همونطوری که ماهیات حقیقیان که شیخ اشراق میگفت، باید شیخ اشراق و خود من ملا صدرا در اون اوائل عمرم اینو ملتفت میشدیم که اگه وجود نباشه ماهیات هم نمیتونن تو خارج باشن، پس موجودیت ماهیات به وجودیست که دارن، نه اینکه موجودیت ماهیات رو بیاد انکار بکنه. دلیل دومی که تو همین اسفار میاره برای اصالت وجود همینه، میگه ماهیات که هستن مگه میشه خود به خود باشن؟ باید به یه چیزی باشن که اون موجودیت به ذات خودشه و اون وجوده، پس نمیشه ماهیات موجود باشن وجود موجود نباشه. تو اون دلیل وجود ماهیات مفروغن انه مفروضه، اونجا فقط میخواد نفس بزنه برای اینکه اثبات بکنه که بابا یه چیزی دیگه هم باید موجود باشه به نام ماهیت. بالاخره ما اینطوری میگیم، میگیم ملا صدرا حرفش اینه. اینم یه مسئله. مسئله سوم اینه که و ایزن ما ذکرناه مبنیون الا ما اخترناه فی مبحث الوجود ذهنی طبعا لما افاده الاخون من ان الموجود فی الذهن من الماهیت انما هو مفهومها لا نفسها. گفتیم با تمطراق در بحث وجود ذهنی وارد میشن آقایون و میفرمان که لشیعه غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی. میگم ماهیت غیر اون وجودی که تو خارج داره خودش یه وجود دیگه ای داره، به عینه خودش میاد تو ذهن. این اولا خوب توجه دارید که غیر الکون فی الاعیانی با اون چه که از تفسیر اصالت وجود خودشون قائلن سازگار نیست، چون اصلا در اعیان نیست. ماهیت در اعیان نیست که، تو خارج نیست که. ماهیت یه امر عدمیه، اونی که تو خارجه وجوده. این وقتی درست میشه که اون تفسیر ما رو بگی، بگی آقا ماهیت به وجود موجود حقیقتن، وقت بعد بیای بگی خب در وجود ذهنی میخواییم اثبات بکنیم همون ماهیت غیر از اون وجود ذهن خارجی که داره که یترتب علیها فیه آثارها، که مترتب میشه بر ماهیت، در اون وجود خارجی آثار ماهیت. پس ببینید این طرح بحث وجود ذهنی با اون تصور و تفسیری که آقایون دارن اصلا سازگار نیست، چون ماهیت آثار داره من نداره. میگن ماهیت غیر از این که یه وجودی در خارج داره که در اون وجود خارجی آثارش برش بار میشه، یه وجودی هم داره در ذهن که آثارش بار نمیشه. خب حالا میگیم سراغ این که تو ذهن هست و آثارش بار نمیشه. اول میگه منظور از آثار چیه؟ یعنی آثار یعنی تمام محمولات اعم ذاتی و عرضی. حضرت علامه تصریح کرده، اون از تو پاورقیه یا بدایت یا نهایه فرموده المراد و الاثر و مطلق الکمال الام من الاولی و الثانوی. خب میدونیم کمال اولی یعنی اون ذاتیاتشه، اون حقیقتشه، کمال ثانوی یعنی آثاری که بعد از اون حقیقت بار میشه. خب میگه اونی که تو ذهن آثار نداره یعنی چه؟ یعنی نه ذاتیات داره نه عرضیات. خب می وقت طرف میگه بابا جون، ایه طرف میگه خودشه، ایه طرف میگه چی؟ هیچ چیش نیست. این چه خودیه که نه ذاتیاتشه نه عرضیاته؟ این اشکالیه که الان ما میکنیم، هیچ که نکرده، ولی اون اشکالی که آقایون کردن اینه که میگن آقا چطور شما میگی خودشه، در حالی که من که میبینم اینی که تو ذهنه وقتی من تصور میکنم انسان رو جوهر نیست که، این کیف نفسه. چجور خودشه؟ خودش اگه بخواد باشه خب ماهیت انسان جوهره، این که جوهر نیست. جواب اشکال چیه؟ جواب اشکال جناب آخوند اومد گفت آقا ما که میگیم جوهره یعنی مفهوم جوهره. خب یعنی جوهره بالحمل الاولیه، جوهره بالحمل اولی گفتیم یعنی مفهوم الجوهر، این بالحمل الاولی قید خود این جوهره است، قید این محموله است. مفهوم انسان توی ذهن میشه موضوع، جوهر بالعمل اولی یعنی مفهوم جوهر رو داره. یا میگه جوهران، مفهوم انسان رو وقتی میگی میگه جوهران نامه. خب پس اونی که تو ذهنه جوهر بالعمل اولیه، جناب آخون خودش تو کلماتش داره که وقتی وجود رو هم میفهمی خود وجود که نمیاد تو ذهن، چی میاد؟ وجود بالعمل اولی. یم خب حالا به هم رسیدیم، ماهیت خودش میاد تو ذهن، معناش این شد که یعنی ماهیت به حمل اولی تو ذهنه. وجودم که خودش نمیاد یعنی اونی که ما ازش میفهمیم وجود به حمل اولیه. پس بنابراین علم ما به وجود و علم ما به ماهیت هیچ فرقی نمیکنه، هر دوشون خودشون نمیان تو ذهن، اونی که میاد مفهومشونه. هم در مورد انسان اونی که ما میفهمیم انسانه بالحمل الاولیه، هم در مورد وجود اونی که ما میفهمیم وجود بالحمل الاولیه. اون وقت مبنیست بر اون چه که در بحث وجود ذهنی گفتی که موجود در ذهن از ماهیت فقط مفهومشه، لا نفسها. و یترتب علی امر چهارم، و یترتب علیه امر چهارم اینه که المفهوم سواء کان ماهیتن بالمعنى الاخر، ام غیرها علم حقیقی. بر اساس اون تفسیری که از وجود ذهنی آقایون کردن در ابتدا و دیگه وقتی جواب از اشکال دادن، لوازم جواب از اشکال رو توجه نکردن. یعنی چه؟ یعنی وقتی علامه طباطبایی بدایه رو می نوشتن، نهایه رو می نوشتن، خب می دونستن که جوابی که می خوام بدن از اشکالات وجود ذهنی چیه و لازمه اون جواب اینه که ماهیت خودش نمیاد تو ذهن، چی میاد؟ مفهومش. ولی بازم بحث وجود ذهنی رو همطوری مطرح کردن. حاجی خب میدونه که اشکال وجود ذهنی رو با حرف ملا صدرا فقط میشه جواب داد، ولی وقتی میخواد مطرح کنه بازم همینطور میفرمند که لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل از
بر همین اساس اومدن گفتن مفهوم دو رقم داریم. علم اصولی اینو علامه طباطبایی هم در بدایه هم در نهایه دو تا فصل قرار داده.
فی ان العلم الاصولی ينقسم الى حقیقی و اعتباری. میگه ما یه علم اصولی حقیقی داریم و اون علم اصولی که حقیقتش میاد تو ذهن، اون چیه؟ ماهیت. یه ماهیت خود حقیقتش میاد تو ذهن. چرا؟ چون ما وجود ذهنی که گفتیم دیگه، گفتیم که لشی غیر الکون فل اعیانی کونون به نفسه. چرا خودش میاد؟ چند جا این رو فرموده، از جمله در آخر بحث اصالت وجود تو همون نهایه فرموده وجود صورت ذهنی نداره. چرا؟ برای اینکه چیزی میتونه بیاد تو ذهن که دوزیست باشه، هم بتونه تو خارج باشه و آثارش برش بار بشه، هم بیاد تو ذهن و آثارش برش بار نشه. و این چیز تو عالم چیزی جز ماهیت نیست. چرا؟ چون الماهیت من حیثه لیست الا هیه. بنابراین وجود تو ذهن نمیاد. خب اگه وجود تو ذهن نمیاد، پس تو بحث از وجود میکنید؟ میگن ها، یه مفهومی ما اعتبار میکنیم، ما اونو که نمیفهمیم، ولی چون چاره ای نداریم باید از اون بحث کنیم، تازه اصیل میدونیم، یه محور تمام بحثات. اون اگه میخوای بفهمی باید با علم حضوری بفهمی، اما با علم حصولی قابل فهم نیست. چون علم حصولی یعنی وجود ذهنی، وجود ذهنی هم اختصاص داره به ماهیات، از وجود نمیتونه بیاد تو ذهن. چرا؟ برای اینکه وجود حالت دوزیستی نداره. وجود یه چیزی نیست که نسبتش به ترتب و عدم ترتب آثار یکسان باشه. وجود عین ترتب آثاره، عین منشئیت آثاره، پس نمیتونه بیاد تو ذهن. برای این اساسا. ولی ما میگیم نه آقا، اول بیایید حساب همون ماهیتی که میفرمایید خودش میاد برسیم، ببینیم اونجا خودش میاد یا نمیاد. آخرش که به اینجا منتهی شدیم که خودش نمیاد. خب حالا که خودش نمیاد، وجودم خودش نمیاد و بایدم خودش نیاد. کی گفته در وجود ذهنی ما لازم داریم خودش بیاد؟ ما لازم داریم یه چیزی در وجود ذهنی داشته باشیم که اون شیعی را که میخواییم بفهمیم خوب نشون بده. خب برای وجود چی بهتر از مفهوم وجود؟ مفهوم وجود داره وجود رو نشون میده، چنانکه همون مفهوم ماهیت هم ماهیت رو نشون میده. همه وجودهای ذهنی یعنی همون مفاهیم، شأنشون حکایت از معناشونه. پس بنابراین مفهوم علم حقیقیه، میخواد ماهیت باشه، میخواد غیر ماهیت. علم تقسیم نمیشه به حقیقی و اعتباری. علم اصولی بر این اساس وقت اون حرف ما میتونیم بزنیم که آقا شما میتونید علم حضوری به وجود داشته باشید، میتونید علم حضوری به چیزی داشته باشید غیر وجود. مثل علم حضوری دارید به شادی، علم حضوری دارید به غمتون، علم حضوری دارید به اختیارتون. میرید مختاری دیگه، میابید که مختاری. این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. ای سنم و بله خب اینو یه وقت بحث کردیم، گفتیم که مفهوم یا باید پیدا نشه یا اگه پیدا شد شأنش چیه؟ حکایت. گفتیم ببینید الان همه شک دارن در این که واقعا این صفحه سفید باشه و این که اینجا سیاه باشه. همه شک دارن، چه فیلسوف و چه فیزیکدان و اینا. برای این که اون چرا که علم به ما میگه اینه که آقا نوری هست و با یک طیف مختلفی که داره میتابه به این صفحه، ولی خاصیت این صفحه به این گونه است که هیچی از اون نور را جذب نمیکنه در خودش، همه رو منعکس میکنه و چون همهش منعکس میشه به شبکیه شما، شبکیه شما نتیجه تأثیرش از تمام طیف نور اینه که براش احساس چی به دست میده؟ سفید. احساس سفیدیه، یعنی شما اینو خدا سرگرم کرده ما رو سفید میبینیم، اما واقعا سفیده؟ خب حالا وقتی میبینیم اونی که داریم میفهمیم حکایت از سفیدیه میکنه یا نمیکنه؟ چه کار داریم؟ فعلا به مطابقت نرسیدیم، فعلا میبینیم حکایت. الان بحث چیه؟ حکایت. میخوایم ببینیم نشون میده. خب بله آقا، اینقدر خوب نشون میده که هممون فکر میکنیم این چیه؟ سفیده. حتی بعضی میگن اصلا ما علم حضوری داریم به سفیدی، اصلا رؤیت مثل شیخ اشراق. بعضی همین الان هم اصرار دارن برای این که این علم حضوریه، ما علم حضوری داریم، اینقدر قوت داره در حکایت. ما میگیم کار نداره مفهوم به این که از کجا به دست بیاد، هر جا میخواد به دست، مفهوم خاصیت ذاتیش چیه؟ حکایت. مثل آینه، آینه را کجا خریدی، کی ساخته، به ایناش کار نداره، از هر جا میخواد خریده باش، به هر جا هر که میخواد ساخته باشه. یا باید آینه نداشته باشی، یا آینه وقتی داشتی چهرتون رو نشون میده. اون مطابقت با واقع باب دیگه داره، با اینا درست نمیشه. حالا میام عرض میکنم. خب در این مسئله که مطابقت با واقع با وجود ذهنی درست نمیشه، حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته همین عقیده رو دارن که با وجود ذهنی مسئله مطابقت حل نمیشه، مطابقت با باب دیگه حل. خب پس ما بر اساس این سه تا مقدمه که اولا اصالت وجود تفسیرش اون نیست، ثانیا در وجود ذهنی ما نمیگیم خود ماهیت میاد، مفهومش میاد. اگه اینطوری شد وقتی یه مفهوم ماهیت و مفهوم وجود هیچ فرق نمیکنن، هر دوشون مفهوم اون واقع هستن و نه خود واقع، پس همین مفاهیم حقیقی هست. وقت بر این اساس گفتیم که علم حضوری به وجود میتونه تعلق بگیره. خب اینو همه میگن، همه میگن علم حضوری به وجود میتونه تعلق بگیره. وقت ما میگیم آقا همونطور که به وجود میتونه تعلق بگیره، به ماهیت هم میتواند تعلق بگیره. چرا؟ برای اینکه ماهیت هم امر موجوده، به وجود موجوده. شما همطور که میتونید به وجود خودتون علم پیدا کنید به علم حضوری، به ماهیت خودتونم میتوانید، نه اینکه حالا حاصله. ما معتقدیم حاصل نیست، اینقدر مشکل فهم اون ذات که یه کسانی تو غرب پیدا شدن که اصلا ذاتی نیست، میگن فقط چیه؟ همین اعراض. وقتی میگیم روح یعنی همین که من شادم، من میفهمم، همین که من مختارم، یه حقیقت دیگری نیست، همین اوصاف، این یعنی همون روح. چرا؟ برای اینکه اونو به این سادگی نمیشه حقیقتشو فهمی. لذا بعضی گفتن من عرف نفسه فقط عرف ربه، این تعلیق به محاله، یعنی همونطوری که نمیتونی خودتو بشناسی، خدا رو نمیتونی بشناسی. اگه مردی که می خود گفتن ها، این نیست، این روایات دیگه با این معنا سازگار نیست، ولی میخوام بگم اینقدر سخت بوده کار به اینجا کشیده که اونا اینطوری بگن. بالاخره ما میگیم آقا هر دوش میشه، حداقل نسبت به ذات خودمون که نه، ولی یه چیزهایی داریم تو ذاتمون که همطوری که وجودشو میفهمیم ماهیتش هم میفهمیم، یعنی ما واقعا میفهمیم غم چیه و شادی چیه. صرف وجود نیست، مثل نفسمون نیست که فقط میفهمیم ما یه هستیم، نه، میفهمیم بابا شادی یه حقیقته، غم یه حقیقت دیگه، از اون حقیقتشو لمس میکنیم. پس بنابراین همونطوری که به وجود تعلق میگیره به مایه، در علم حضوری اینطوره، در علم خدا ها از اون طرف بیاییم، آیا خدا فقط میدونه ما هستیم به علم حضوری حالا که هستیم، یا دیگه هر چی باطنمونم هست تمام اون چی که ذاتیات ما رو ماهیت ما رو تشکیل میده اونا رو هم چیه میدونه؟ اینجا دیگه کسی نمیدونه بگه نمیدونه، ما نسبت به ماهیت خودمون غافلیم به خاطر سرگرمی هایی که داریم، اما خدا که لایشغال و شأنون شأنه، او هم تو که علم حضوری به وجود ما داره، علم حضوری به کنه وجود ما که اسمش ماهیت ما هم هست داره، پس علم حضوری به ماهیت هم تعلق میگیره. اینو کسی میتونه بگه که بگه ماهیت تو خارج هست، اما اون کسی که میگه ماهیت اصلا نیست دیگه علم حضوری من هست. علم حصولی هم به هر دو تعلق میگیره، علم حصولی به ماهیت گفتیم یه اتفاقیه، همه میگن علم حصولی به ماهیت تعلق، علم حصولی به وجود میگن نمیشه، ما میگیم چرا نمیشه، همون کاری که در ماهیت شما میگید بیش از اون که نمیشه در علم حصولی، خب در وجود هم که ما به این مقدار علم داریم، یعنی یه مفهومی داریم که اونو نشون میده، این میشه علم حصولیه به وجود. علم حصولی به وجود با علم حصولی به ماهیت هیچ فرق نمیکنه، در این که اون چه برای شما پیدا میشه ماهیت بالحمل الاولی و وجود بالحمل الاولی. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی عینیت اینها یعنی اینها عین هم